بسم الله الرحمن الرحیم. اگر چیزی رو انسان با منافع اثناء سالش وسط سالش بخره، با پولی که به دست آورده، حالا کاسبی کرده، کارگری کرده، کارمندی کرده، از مضاربه حلال پولی به دست آورده، اگر با پولی که در اثناء سال به دست آورده معامله ای بکنه و جنسی رو بخره، این جنس اگر تا پایان سال وارد بشه در معونه او، یعنی مثلا خوراکی خورده بشه، اگه پوشاکی پوشیده بشه، اگه از جنس مسکن در اونجا سکنا بگزیند، اگر مثلا قابش که استفاده از او برای زینت به دیوار خانهش مثلا بزنه، اگر وسیله نقلیه است استفاده کنه، خب اگر داخل این چیزها شد، از این امور بود، خب خمس نداره، چون خمس بعد از معونه باید حساب بشه. اما اگر مصرف نشد، این چیزها از این قبیل بود ولی مصرف نشد، پایان سال سوال اینه که به چه قیمتی باید این مال رو تخمیس کنه؟ آیا به قیمتی که خریده یا به قیمتی که الان داره؟ جواب اینه که به قیمتی که پایان سال این جنس ارزش داره باید خمسش داده بشه. مثلا شما سکه خریدید، ممکنه زمانی که سکه خریدید 1,200,000 تومان پول دادید، سر سالتون که میشه ممکنه قیمت سکه تنزل کرده باشه، شده باشه 1,000,000 تومان. شما موظف به خمس 1,000,000 تومان هستی، نه 1,200. همینطور اگر قیمت سکه رفته بود بالا، 1,200 خریده بودین، حالا پایان سال شده 1,500 مثلا، شما باید 300 تومان، باید 1,500 رو مبنای خمس قرار بدین. هر مقداری که این جنس در پایان سال ارزش داره باید تخمیس بشه. بعضی از اجناس هست تو دست فروشنده ارزشش زیاده، اما همین که میاد تو دست مشتری ارزشش تنزل میکنه. مثلا پارچه، پارچه وقتی سر توپ بزاز میخواد بفروشه، به شما مثلا میگه این پارچه رو کمتر از متری مثلا 20,000 تومان نمیفروشم. متری 20,000 تومان میارزه، منتها سر توپ او. همین که این پارچه قیچی میخوره، ارزش این پارچه اگه اینو بخواید بفروشید، این پارچه رو دیگه متری 20,000 تومان نمیخرن. این پارچه به خصوص وقتی که میاد تو دست شما، تو پیش شماست، نه پیش بزاز، تازه ارزشش یه مقدارم چیه؟ کمتر میشه. یعنی این پارچه رو از شما کمتر میخرن تا همین پارچه رو از یه آدم پارچه فروش. این پارچه با وضعیتی که داره تو دست شما چقدر ارزش داره، اونو باید شما خمس بدید. روشن شد؟ بعضی از اجناس هست مصرف نمیشه ولی بسته‌بندیه، همین که بسته‌بندیش باز میشه قیمتش خیلی میاد پایین. مثلا فرض کنید الان این تلفن‌های همراه اینجوریه، اگر حالت آکبندیش مثلا از بین بره، یا بعضی از وسایل پزشکی، همین که آکبندیش از بین بره باز بشه، این اصلا گاهی قیمتش یه دفعه تنزل میکنه به 1/50، 1/100 قیمت. اگر پایان سال شما این جنس تو دست شما باز شده باشه، به همین قیمتی که داره باید خمسش داده بشه، نه به قیمتی که شما خریدید، نه به قیمتی که الان مغازه دار به شما میفروشه. با وضعیتی که این جنس داره او رو باید خمسش رو بدین. گاهی هم ممکنه قیمت جنس یه دفعه ترقی خیلی زیادی کرده باشه، شما خریدید مثلا 100 تومن پایان سالتون یه دفعه شده 700 تومن. اون قیمت پایان سال مبنای خمس باید باشه. خب این مسئله را اگه بدونیم، حالا اگه کسی سال اول خمس نداد، سال اول خمس نداد به انگیزه این که یه خود قیمتش بره بالا و بعد خمسش بخواد بیشتر سود بکنه. این کار که معصیته. چرا؟ چون حبس مال دیگری است. یک پنجم از این جنس ملک شما نیست. اول بحث خمس گفتیم ملک شما نیست یه پنجمش، ولو اینکه تمام این جنس الان سندش به نام شماست، ولی خداییش نیست اینجور. و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه، هر چی به دست آوردید از همون اول یه پنجمش مال خداست، مال پیغمبر، مال موارد خمسه. اگر پایان سال این جنس، این فرش مثلا داره قیمتش میره بالا، من خمسشو نمیدم که سود بیشتری بکنم، این فرش چهار پنجمش مال منه، یه پنجمش هم مال شریک منه، ولی اون شریک من فعلا تو دنیا نمیاد یه قیمتی بگیره. تو قیامت داریم که وقتی اوضاع یه بساطیست در اوضاع مالی که آدم اگه این روایتو بخونه یه قدری خلاصه احتمالم بده که قیامت اینجوری بشه، خیلی حالش دیگرگون میشه. یه شاید علاقه حالشو بکنم، یه وقتی روایت طولانی است که زین العابدین علیه السلام میفرماید از پدرم شنیدم سید الشهدا علیه السلام که برای من میفرمود که یه روز در مسجد کوفه امیرالمومنین علیه السلام برای مردم شرایط قیامت رو در اولین نقطه‌ای که سر از قبر بیرون میارن ترسیم فرمود. با چه وضعیتی است؟ اولین مرحله‌ای هم که اونجا طبق این روایت هست بررسی میشه داستان مالیه. یه پلیه که باید ازش همه عبور کنن برن اونجا، تازه بعد از اون پل به محاسبه اعمالشون میرسن. قبل از این پول اعلام میکنن که هر کی به هر کی بدهکاره، هر کی از هر کی طلبکاره بیاد یقه طلبکارشو بگیره حسابشو تصفیه کنه اینجا. و به ساعتی میشه، حالا روایتش طولانیه، خیلی روایت عجیبی است اون روایت. مرحوم کافی رضوان الله علیه به سند خیلی خوبی این رو در کافی نقل کرده، منتها در بخش روزه کافی نقل شده نه در اصول یا فروع کافی. این کتاب کافی سه بخشه: اصول کافی، فروع کافی و روزه. روزه به معنی باغ، بوستانه. در قسمت بوستانش که یه جلد از هشت جلد هست، جلد هشتم میشه، در جلد هشتم کتاب کافیه. شاید یه وقتی حوصله کنم و این روایت رو برای شما عزیزان سروران بخونم. اونجا موقف مالیه و خیلی اوضاع خلاصه دگرگونه. وقتی آدم این روایت رو و سایر روایات رو میخونه فکر میکنه بهتر اینه که طلبکار از مردم بمیره تا بدهکار به مردم. آدم طلبکار بمیره خیلی بهتره تا بدهی داشته باشه. آخرین قسمتی که وقتی که همه طلبکارا گیر بدهکارا میافتن، ببخشید، بدهکارا گیر طلبکارا میافتن و طلبکارا میان سراغ اونا، آخرین نفری که و آخرین جایی که نسبت به خمس ادعا میشه ائمه علیهم السلام هستن که در جایگاهی تشریف دارن. فیقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی. امام هر زمانی پا میشه و عرض میکنه به درگاه خدای که خدا یا خمس من چی شد؟ و اونایی که ندادن خلاصه اونجا داره که سخت‌ترین جایی که بر بدهکارا میگذره همین جاست که بدهی به خمسشون رو نمیدونن اونجا چه بکنن. خب در مورد حالا این تو پرانتز عرض کردم، اگر من برگردم مسئله رو بگم، اگر من این فرش رو یا این زمین رو سر سال خمسی باید خمس بدم، نمیدم. به این نیت که خب گرون بشه بیشتر فایده بکنم. همین جور که قیمت این جنس میره بالا، چهار پنجمش که میره بالا، یه پنجمه که ملک شریک من هم هست، او هم چیه؟ میره بالا. لذا من نمیتونم وقتی میخوام خمس بدم برگردم بگم قیمت سر سال خمسی چقدره. اگه الان وسط سال دومه توبه کردم میخوام خمسمو بدم، باید چی بدم؟ قیمتی که بالا رفته رو باید بدم. متوجه این؟ یعنی مثلا من سکه خریدم 1,200، پایان سال شد 1,500، گفتم زمینش داره رو به رشته، مثلا رفت شد 2,000,000 تومان. وقتی به 2,000,000 تومان رسید، حالا میخوام خمس بدم. خمسی که میخوام بدم چقدر باید بدم؟ حالا من 400 تومان خمس بدم. نمیتونم بگم سر قیمت خریدش 1,200 بوده یا سر سال قیمتش 1,500 بوده، قیمتی که الان داره. و این تکه رو هم عرض بکنم، مسئله شرعی دیگه به اتمام برسه. اگر قیمت 2,000,000 یه دفعه تنزل کرد، یه دفعه اومد پایین، اگر اومد پایین، من ضامن این کاهش قیمت به فتوای فقها هستم. یعنی اگر قیمت بره بالا بعد بیاد پایین، این کار بعد سال انجام بشه، من مقصر باشم در ندادن خمس. اگر این اتفاق بیفته، من باید اون بالاترین قیمت رو خمس بدم، نمیتونم قیمت فعلی یا سر سال رو خمس بدم. بله، اگه وسط سال یه فراز و فرودی داره قیمت سکه، مثلا من خریدم 1,200 شد 1,500، بعد سر سال خمسیم شده مثلا 1,000,000 تومان، اگه اینجوری رفته بالا پایین، ولی از سر سال خمسی من عبور نکرده، من سر سال باید قیمت همون وقتشو بدم. اما اگر مقصر باشم در ندادن خمس و سال عبور کنه، بره بالا بیاد پایین، من ضامن اون قیمت بالاتر در بحث خمس هستم. خدای متعال ما را بدهکار به احدی ممیراند و ذمه ما را نسبت به همه تکالیفمون فارغ بگرداند و همه وظائفی که در مسیر بندگی او داریم، چه در مورد حق الله، چه در بحث حق الناس، همه این حقوق رو به صورت کامل به ما توفیق ادایش را مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرماید. دوره جدید ختم قرآنی که حالا شبها هر شب 2 صفحه قرآن میخونیم، یه تصمیم میگرفتم که شبهایی که منبری نداریم یا برنامه بعد از قرائت قرآن نیست، بعضی از آیات قرآن رو در حد ترجمه بهش اشاره بکنم، چون خانمها و آیان متعددی به من توصیه کردند که ترجمه این آیات رو هم بخونیم. من به دلایلی تا الان این کار رو نکرده بودم، الان هم به این ترجمه هایی که الان در قرآن هایی که شما در خدمتش مشرف هستین، نمیخوام همه این آیات رو بخونیم، شما البته مطالعه بفرمایید خوبه، ولی اگر توفیقی باشه به اندازه 2-3 دقیقه بعضی از این آیات رو در حد ترجمه انشاءالله بهش اشاره میکنیم که این آیاتی که میخوانیم خالی از توجه به معانیش نباشه. ولی قبل از این نکته تذکر بدم این مطلب رو که قرآن یک کتابی است که از جهات مختلف با هر چیز دیگری متفاوت، حتی با کلام پیغمبر خدا، با کلام ائمه هدا علیهم السلام فرق میکنه. البته از جهت وحی بودن و اینکه مطلب مال خداست، بین کلام خدا و کلام پیغمبر و ائمه تفاوتی نیست. اگر امام یا پیغمبر مطلبی رو بیان بفرماید، ما باید بگیم این مطلب مال خداست، چون اونا لسان خدا هستن. اما در خصوص این کلمات، این آیات، یه آثار اضافه تری وجود داره. این قرآن یه حساب دیگه ای داره. شما رو کلام پیغمبر یا امام بدون وضو دست بکشید مشکلی نیست، توجه کردین؟ اما این قرآن این چنینه که اگه بخواید بدون وضو دست بکشید حرامه. روشنه چی میگیم؟ این قرآن، اینا نشوندنده تفاوت هاست. این قرآن این چنینه که شما توصیه شدید به صورت مؤکد که این قرآن رو تلاوت کنید، بخوانید به زبانتون، نه مطالعه کنید. توجه کردین؟ مطالعهش هم ثواب داره، اما خود تلاوتش یعنی به زبان بیاد، این ثواب داره. در حالی که این مطلب راجع به کلمات ائمه و پیغمبر خدا نیامده هم چیزی. شما در تنهایی باشید مثلا روایت بخونید از نظافت و من الایمان، مثلا از پیغمبر خدا، این رو با زبان بگویید، معلوم نیست ثواب اضافه تری برده باشید. اما نسبت به این کتاب این چنین نیست، توجه کردید؟ این فرق دومش. فرق سوم، شما اگر به این خطوط قرآن فقط نگاه کنید ولی به عنوان تعظیم قرآن نگاه کنید، اگر نگاه کنید ثواب زیادی به شما میدن به خاطر همین نگاه، در حالی که اگر شما به خطوط روایات نگاه بکنید ذکر نشده که به شما ثواب میدن. توجه کردین؟ جنبه این که مضمون کلام ائمه و پیغمبر خدا وحی محفوظه ها، اونو نمیخوایم یه وقت شلش کنیم، لقش کنیم، او سر جاش باقیه. اما قرآن یه جایگاه رفیع دیگری داره، توجه کردین؟ جایگاهش، شما به خط قرآن نگاه کنید ثواب بیشتری میبرید. البته گفتن تو نماز این کار رو نکنید، تو نماز شما به خط قرآن اگه نگاه کنید ثواب نمازتون کم میشه، مگر اینکه شما سوره‌ای بخواید بخونید که از حفظ نیستید، وقت از روی قرآن بخونید مانعی نداره. اگر حفظ هستید از روی قرآن بخونید نمازتون باطل نیست، ولی ثواب نمازتون نسبت به این که از حافظه بخونید چیه؟ کمتره. اما در غیر قرآن، شما ولو سوره قل هو الله احد رو که همه تون حفظید، این سوره را از روی قرآن بخونید ثوابش بیشتر است تا اینکه شما از حفظ بخونید. همین خطوط رو نگاه کنید، این جایگاه ویژه قرآن رو نشون میده. عنایت کردید؟ شما در مورد این آیات اگر میخواید تلاوت بکنید، در صورتی که وضو داشته باشید و تلاوت بکنید ثواب این تلاوت میره بالا، در حالی که در مورد قرائت یا مطالعه روایات و کلام ائمه این چنین نیست که شما اون کلمات رو با وضو بگید گفته باشن ثوابش بالاتره. بله، همیشه با وضو بودن چیه؟ ثواب داره، اون سر جاشه. همیشه با وضو بودن امر مطلوبیه، اما این که شما وضو بگیرید برای قرائت قرآن، این وضو یک امر است که توصیه شده، اما وضو بگیرم برای اینکه بخوام مطالعه حدیث بکنم، این هم چیزی وارد نشده. دقت می‌فرمایید؟ قرآن یه جایگاه ویژه‌ای داره. نکته بعدی اینه که اگر شما آیات قرآن رو بخوانید و معنای او رو متوجه نشید، بازم این آیات تلاوت شما رو به خدا نزدیک میکنه. البته اگر تدبر در قرآن بکنید ثوابش خیلی بیشتره نسبت به اون وقتی که بی تدبر میخونید. اگه با تدبر بخونید اونقدر ثوابش زیاده که در مقابل قرائت قرآن بدون تدبر، انگار که این قرائت قرآن بدون تدبر ارزشی نداره است، چون ارزش او خیلی زیاده. مثل طلای 3 عیار میمونه با طلای 24 که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی بالاخره اینم طلاست، اینم فرق میکنه با چیزای دیگر در دنیا. طلا اون تلاوت قرآن اگر همراه با تدبر باشه ارزشش خیلی زیاده، اما تلاوت قرآن بدون تدبر این چنین نیست که هیچ بی ارزش باشه، کار لغوی باشه. گاهی شده تو کتابا می نویسن که آقا قرآن رو گفتن برای اینکه ما بخونیم که بعد بفهمیم تا عمل کنیم، و الا بعد مثال زدن تو کتابا گفتن که شما نسخه پزشک اگه ورداری بخونی، تو کتابا نوشتن، نمیخوام بگم نویسندگان مشهوری هم آوردن یه حرفو، مثلا شما بزنی زیر صدا که صبح مثلا 2 قاشق غذاخوری از این شربت میل شود بعد از صبحانه، با تلو مثلا با قرائت بخونی، این چه فایده داره؟ هیچ درمان نمیکنه بیماری تو رو. اینا فکر کردن قرآن اونجوریه، در حالی که قرآن در یه جایگاه است که شما ولو تلاوت کنی بدون اون تدبر بازم شما رو بالا میبره در پیشگاه خدا، تقرب میده. البته اگر بفهمی، تدبر کنی و اگر مقدمه عمل شما باشه که خیلی ارزشش زیادتره. ولی این غیر از خوندن نسخه پزشکه، نسخه پزشک هیچ اثری نداره، مهم اینه که شما اون داروه رو مصرف کنی. اما در مورد قرآن اینجوری نیست، خود خواندنش، خود تلاوتش ارزش داره. شما توصیه شده بهتون که در خانه هاتون قرآن بخونید، وقتی در خانه هاتون قرآن بخونید در آسمان ها خانه شما یه جوری روشنه، چون کل کره زمین تاریکه الا بعضی نقاطش. مسجد الحرام روشنه، مسجد النبی روشنه، حرم ائمه روشنه، حرم امامزاده ها، مساجد اونجایی که ذکر خدا میشه، خونه ها که تاریک تاریک، بعضی از جاها که تاریکش مضاعف هم هست چون توش گناه و معصیت هم میشه. اگر حالا یه جایی بخواد روشن بشه غیر از این جایی که روشنه، اونجاییست که تو روایت داریم که در اون خانه قرآن تلاوت میشه، ملائکه نگاه میکنن، یه ستاره نورانی رو کره زمین نگاه میکنن، میدن اونجا اون خونه یه که توش تلاوت قرآن میشه. مردها برای این که این آثار مادی هم داره، برای حتی رفع بعضی دعواهای زن و شوهری هم مؤثره، اینو خلاصه بدونن آقایون، تلاوت قرآن با صدای بلند توی خونه تأثیر میگذاره، تأثیر این چنینی میگذاره. اگر جوانها تلاوت قرآن بکنن اثرش رو خونشون ظاهر میشه، رو گوشتشون ظاهر میشه. من قرأ القرآن و هو شابون اختلط القرآن بلحمهی و دمهی، قرآن با خون و گوشت تلاوت کننده قرآن آمیخته میشه. اگر خدای نکرده پدر و مادر شما به کفرم از دنیا رفته باشن، امروز خانومی زنگ زد اینجا مسجد و گفت که یا آمد پیش من، یادم نیست، همین مراجع امروز بود که بنده خدایی مسلمان بوده بعد باهایی شده بعدم خودکشی کرده، حالا بچه‌هاش موندن که این بابای بدبختشون میشه واسهش کاری بکنه یا نه. من واسهش این روایت رو خوندم، گفتم که در روایت داره که ولو پدر و مادر کافر و اهل دوزخ باشند، قرائت قرآن فرزند برای تخفیف عذاب اونا مؤثره. دقت کردین؟ این قرآن یه جایگاهی داره. فکر نکنید اگر حالا ما تو این من اینا رو نمیگم برای اینکه حالا همش توجیه کنم که ما چرا تو اینجا ترجمه قرآن رو نمیخونیم، این برای رفع این توهم نادرست از خانم ها و آقایان که فکر کنن فقط قرآن فایدهش تو فهمشه. این چنین نیست، قرآن خیلی فواید داره، خیلی فواید داره. انکار نمی کنیم تدبر در قرآن رو، فایدهش رو، اما این فواید در کنار او باید مورد توجه باشه. خدا برای این کلمات، برای این سخنان، برای این ترکیب یه آثاری قرار داده که خوندنش، تلاوتش، تو خواب، دم خواب، بعد از خواب، تو نماز، بیرون نماز، قبل از نماز، اینا همه مؤثره. به خصوص زمانی که شما تلاوت میکنید، اگر تلاوت شما با صوت حزین باشه، این بازیایی که این قراء مصری و نمیدونم تاب اینشون در میارن، اینا بازیه. تو روایت هم داره که آخر زمان یه عده میان خلصه قرآن و قریبه به این مزون که به بازی میگیرن با صداهاشون. اینا بازیه، دکون دستگاست، ولش کنی. اینا حالا ولو جایزه هم بدم به افراد، اینا بیفایده است، اینا رها کنید. اونی که هست اینی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی جبرئیل براشون قرآن میخوند، داریم که نزل القرآن به صوت حزین، با صوت حزین قرآن رو میخوند. حالا هر کسی با صدای، لزومی هم نداره که بگی من صدام خوبه یا نه، صدای حزین بلدم خودم در بیارم، با اون صدا قرآن رو بخونید، بخوانید قرآن رو، تلاوت کنید هر مقداری که میتونید بکنید. فقر او ما تیسر من القرآن، اون تا اونجا که ممکنه از قرآن تلاوت کنید، بخوانید قرآن رو. یکی از اوصافی که در مورد حضرت رضا علیه السلام نقل شده است این است که حضرت خیلی تلاوت قرآن میکرد. یه جبه، یه لباسی حضرت داد به کسی که شعر به دعبل خزائی حضرت داد، فرمود در این لباس من 1000 مرتبه ختم قرآن کردم. 1000 مرتبه ختم قرآن کردم. ما چقدر چیز میکنیم، خیلی وقتای بی خودی ما تلف میکنیم. اون با قرآن، با حتی با تلاوتش بکنیم، منتها به این صورت بخوانید که ولو معانیشو ندانید خیلی در شما اثر میکنه. و او اینه که این چنین بخوانید که این کلامیست که خدای متعال خطاب به بهترین خلق خودش که نبی مکرم اسلام باشه، برای او با این کلمات اون حضرت مورد خطاب قرار داده، و این کلام کلام خود خداست، کلام خود خداست که نه تنها مضمونش بلکه خود ترکیبش هم مال خداست. روایات ائمه و پیغمبر اکرم، اینا مضمونش مال خداست ولی ترکیبش رو این بزرگواران داشتن. حدیث قدسی هم ترکیبش مال خداست ولی جایگاهش مثل جایگاه قرآن نیست. این قرآن یه جایگاه ویژه‌ای داره. اگر ما به تلاوت قرآن هم اکتفا بکنیم، این چنین نیست که بگیم وقتمون رو تلف کردیم، یه 10 دقیقه چرا بی خودی وقت میگیریم قرآن نصف بخونیم، مثلا یه مقداری ترجمهشو بخونیم. البته انشالله از شبهای دیگه ما این ترجمه رو میخونیم. امشب فقط یک آیه از این آیاتی که تلاوت کردیم و ترجمه کنم که این وعده که کردیم از امشب ادا کنیم. و اون آیه این آیه مبارکه است: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مردم بندگی کنید خدا رو. اعبدوا ربکم، خدا پروردگارتون رو بندگی کنید. در ادبیات میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته. یعنی وقتی که مثلا چی میگن به شما که آقا دندون درد میکنه، برو پیش دندان پزشک. اگه میگن برو پیش دندون پزشک، یعنی به خاطر دندونت برو. یه وقت میگن برو پیش آقای دکتر بران، برو پیش آقای فلان. یه وقت میگن برو پیش آقای دندان پزشک، یعنی پس مشکل دندان داری. علت رو توی جمله طوری چیه؟ گوینده در حقیقت بیان میکنه. خدا میگه ربتون رو بندگی کنید. یعنی رب چی؟ مگه تو همه چیزت مال خدا نیست؟ مگه ابتدا تا انتها ملک خدا نیست؟ وقتی همه چیزت ملک خداست، حالا چرا نمیخوای خدا رو بندگی کنی؟ اعبدوا ربکم، بابا این رب شماست، رب شماست، چرا شما بندگی نمیکنه؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، همین ربی است که خالق شماست، نه شما، والذین من قبلکم، قبلیای شما رو خدا آفریده. اصلا کی حلبن خالق غیر الله؟ مگه کسی غیر از خدا خالق هست؟ هر کی هم هر چی خلق کنه به اذن خدا خلق میکنه، به قدرت خدا نیست؟ هر کی اصلا سر تا سر خلقت مال خداست، اونی که سر تا سر خلقت مال او، چرا او رو بندگی نمی کنید؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عرضم تمام، چند تا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. پروردگارا تو را به آبروی قرآن و آیات قرآن و عالمان به قرآن در امر ظهور آشکار کننده فضیلت قرآن یعنی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تعجیل بفرما. قلوب ما را بن انوار معارف قرآن و اهل بیت روشن و منور بگردان. پروردگارا دنیا و آخرت ما را از قرآن و عترت جدا مساز. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت در زیر لوای قرآن و عترت قرار بده. خدایا قرآن را در قیامت از هیچ یک از ما شکایت کننده قرار مده. پروردگارا قرآن را در قیامت شفاعت کننده همه ما قرار بده. پروردگارا حق این قرآن که بر ماست، توفیق ادای این حق را به همه ما مرحمت بفرما. توفیق تلاوت با تدبر به صورت زیاد در شبان روز به خصوص در سحرها به همه ما مرحمت بفرما. رفتگان از دوستان امیر المؤمنین، از شیعیان اون بزرگوار، همه را غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. ما را مدیون احدی ممیران به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.